صبحانه با خبر.
صبح روز جمعتون بخیر. سلام به شما و روز تعطیلتون روز جمعه. رأس ساعت 7 صبح مثل همیشه و هر روز ما اینجاییم. صبحانه با خبر اینجاست. جای دیگه نرید. امروز جمعه است، 21 بهمن ماه، و همین الان ساعت 7 صبح است به وقت تهران. من فهیمه خضری دری هستم و خوشحالم که کنار میز صبحانه‌تون ما رو هم پذیرفتید. راستش انتخاب خوبی کردید، چون براتون علاوه بر خبر و گزارش و تحلیل هم موسیقی های خیلی دلپذیری داریم، هم سهمی از شعر داریم تا این صبح جمعه قشنگتر و درخشانتر باشه برای شما. شما هم اگر که نان گرم تازه دارید و کنارتون کسانی هستن که دوستشون دارین، فنجان چای صبح جمعتون رو با اونا شریک بشین. درد سراتون رو به اندازه نوش جان کردن یک صبحانه هم که شده فراموش کنید و یادتون نره ترکیب اون نان گرم تازه و کسایی که دوستشون دارین همون ترکیب جادوییه که بهش میگن خوشبختی. در استودیوی خبر رادیو فردا در شهر برفی پراگ من هستم و همکارانم با این صبحانه با خبر. حمید امروز کارگردان فنی این برنامه است. با مراد ویسی خبرها رو دنبال میکنیم و حسین قویمی هم سردبیر خوشخلق این صبحانه با خبره و خلاصه همه جمع اند تا سر این میز صبحانه شما یه وقت بی خبر نمونید. اجازه بدید که بریم با هم با همکارم مراد ویسی گشتی بزنیم در جهان خبرها از ایران و جهان، برگردیم با هم این صبحانه با خبر رو ادامه بدیم.
سلام، صبح شما بخیر. آیت الله محمد علی دستقیب میگوید انتخابات مجلس در حالی در پیش است که افرادی که بسیاری از مردم آنها را میخواهند در زندان هستند. این عضو مجلس خبرگان انتقادات جدید خود از وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی را در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از فقهای شورای نگهبان مطرح کرده است. بر اساس گزارش سایت کلمه، آقای دستقیب در این نامه گفته حوزه‌های علمیه و دفاتر مراجع تقلید به شدت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارند و جرأت انتقاد ندارند. آیت الله دستقیب همچنین از ادامه حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده است. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی زندانی و بستری شده در بیمارستان، میگوید ماموران به وی اجازه ملاقات با همسرش را ندادند. بنابر گزارش سایت کلمه، ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل بروز مشکل قلبی از زندان اوین به بیمارستان مدرس منتقل شده است. ابوالفضل قدیانی 66 ساله در تاریخ 19 دی سال گذشته برای گذراندن حکم یک سال زندان خود به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور به زندان اوین فراخوانده شد. وی پس از اتمام دوره حبس یک ساله خود بار دیگر از سوی دادگاه به 3 سال زندان محکوم شده است. وزیر امور خارجه آلمان میگوید 4 دیپلمات سوریه به دلیل تلاش برای تحت فشار گذاشتن فعالان سوری در آلمان از این کشور اخراج شده اند. 3 شنبه گذشته دادستانی آلمان خبر داده بود که 2 نفر به اتهام جاسوسی برای رژیم سوریه در این کشور دستگیر شده اند. گیدو وسترولِه وزیر امور خارجه آلمان میگوید به 4 دیپلمات سوری و خانواده هایشان 3 روز فرصت داده شده تا آلمان را ترک کنند. وزارت خارجه سوریه تاکنون واکنشی نسبت به اخراج دیپلمات هایش از خاک آلمان نشان نداده است. یک مقام آمریکایی گفته ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط افراد سازمان مجاهدین خلق و با حمایت مالی، آموزشی و نظامی سرویس اطلاعاتی اسرائیل بوده است. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC نیوز، این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، تصریح کرده دولت باراک اوباما از جریان این ترورها مطلع است ولی نقشی در آن ندارد. طی 2 سال گذشته 4 فردی که دانشمندان هسته‌ای ایران معرفی شده بودند ترور شده که 3 تن از آنان جان خود را از دست داده بودند.
سپاسگزارم مراد ویسی و خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ادامه بدیم این صبحانه با خبر. خانم آقایون، دلفین به نظر شما زیبا نیست؟ دلفین، همین دلفینای معصومی که در سواحل بوشهر هر بار یه سریشون میمیرن. خب ای صیاد زحمتکش، ای ماهیگیر محترم، به قول گروه دنگشو کمی آهسته تر رد شو. همین ضربه‌ای که موقع ماهیگیری به سر دلفین بیچاره زدی باعث گیجی و به گل نشستنش شده، باعث مرگش شده. یکم بیشتر متوجه محیط و موجودات اطرافمون باشیم کلاً خوبه. بیاید امروز جمعه 21 بهمن ماه یه کار کوچیکی برای بهتر شدن فضای اطرافمون بکنیم. بیایید یکم به مرگ این دلفین ها در سواحل بوشهر فکر کنیم. اما توی این صبحانه با خبر براتون چه ها داریم؟ برمیگردیم به موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای ایران که یک رسانه آمریکایی اخیراً گفته کار سازمان مجاهدین خلق بوده. امروز صبح یه سری هم میزنیم به سوریه، البته مثل هر روز صبح، و آخرین تحولات در این کشور رو با هم بررسی میکنیم. مبادلات پایاپای در جهان مدرن، ایران نفت میده و گندم و طلا میگیره، نگاهی هم میکنیم به همین موضوع. در آلمان برلین جشنواره معروف و معتبر فیلم برلین آغاز شده و تا 30 بهمن ما هم ادامه داره. به این رویداد مهم فرهنگی و هنری هم در این صبحانه با خبر میپردازیم. و موسیقی و گفتار فرهنگی و اقتصادی هم داریم و میخواییم تا آخرین لقمه صبحانه امروز جمعه همراه شما باشیم. شما هم تا آخرین خبر با ما بمونید. شبکه NBC نیوز آمریکا به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گزارش داده است که ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کار سازمان مجاهدین خلق با حمایت موساد بود است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که از واشنگتن همکار ما گلناز اسفندیاری فرستاده.
حملات مرگبار علیه دانشمندان هسته ایران توسط سازمان مجاهدین خلق با حمایت مالی، آموزشی و تحصیلاتی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل انجام می‌شود. این را شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است گزارش داده است. در این ترورها که از 2 سال پیش آغاز شده تا کنون 4 تن از دانشمندان فعال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کشته شدند. فریدون عباسی، رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی ایران، حدود 1 سال پیش در یکی از این ترورها زخمی شد. مقامات آمریکایی به NBC نیوز گفتند که دولت باراک اوباما از این عملیات ترور مطلع است اما نقشی در آن ندارد. به دنبال ترور دانشمند هسته ایران، مصطفی احمدی روشن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آمریکا دست داشتن در هر گونه عملیات خشونتبار در داخل ایران را رد می کند. مقامات ایرانی سازمان سیا و مجاهدین خلق را به دست داشتن در این ترورها متهم کردند. سازمان مجاهدین خلق این اتهامات را رد کرده و حاکمان ایرانی را متهم به دروغگویی کرده است. سازمان مجاهدین خلق از سوی ایران و آمریکا یک گروه تروریستی تلقی می شود. محمد جواد لاریجانی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی به شبکه NBC نیوز آمریکا گفته است که رابطه نزدیکی بین سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد و سازمان مجاهدین خلق وجود دارد.
Well, the relation is very intricate and close. They are paying it and the mujahideen through their agents giving Israel providing Israel with information.
آقای لاریجانی گفته است روابط میان مجاهدین خلق و موساد نزدیک و پیچیده است. اسرائیل به مجاهدین خلق پول می‌دهد و برخی از اعضای مجاهدین خلق اطلاعاتی را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند. وی همچنین مدعی شده است که موساد اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اسرائیل در نحوه استفاده از موتورسیکلت و بمب‌های کوچک آموزش می‌دهد. در حملات به دست اندرکاران در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اکثرا مردان ناشناس موتورسوار با بمب‌های کوچک دستی عملیات ترور را به اجرا درآوردند. دو مقام ارشد آمریکایی که نام آنها فاش نشده است، نقش سازمان مجاهدین خلق در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را تایید کردند. یکی از این دو به شبکه NBC نیوز گفته است: آغاز نقل قول. تمام حدسیات شما درست است. پایان نقل قول. یک مقام سوم رابطه بین سازمان مجاهدین خلق و موساد را رد و یا تایید نکرده است و تنها به NBC نیوز گفته است: آغاز نقل قول. هنوز به طور واضح تایید نشده است. پایان نقل قول. تمام مقامات آمریکایی که با شبکه NBC نیوز صحبت کردند، دخالت آمریکا در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را رد کردند. رونن برگمن، روزنامه‌نگار و نویسنده اسرائیلی که در حال نوشتن کتابی با نام موساد و هنر ترور است، به NBC نیوز گفته است که ترورهای دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران چند هدف را دنبال می‌کند که مهمترین آن حذف دانشمندان هسته‌ای و دانش آنهاست. ترساندن دانشمندانی که در برنامه هسته‌ای ایران کار می‌کنند تا دنبال کار کم خطرتری بروند از دیگر اهداف این ترورهاست. گزارش NBC نیوز در حالی منتشر می شود که وزارت خارجه آمریکا همچنان در حال بررسی نگه داشتن و یا برداشتن سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود که شنیدید و حالا میریم به سراغ گزارش بعدی با موضوع سوریه. مخالفان حکومت دمشق که با عنوان اتحادیه‌های کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌های سوریه فعالیت می‌کنند، از کشته شدن دست کم 105 نفر در مناطق مختلف این کشور خبر دادند. بر پایه گزارش‌های این مخالفان، روز پنجشنبه بیش از 30 تن از معترضان در شهر هومس در گلوله باران و حملات توپخانه ارتش حکومتی کشته شدند. حسین قوی می همکارم نگاهی کرده به خشونت‌ها در هومس و تحولات بین‌المللی تازه درباره رویدادهای سوریه.
اخبار رسیده حاکی است: حملات توپخانه‌ای ارتش سوریه به شهر هومس شدت گرفته است. هومس از چند روز گذشته در معرض شدیدترین حملات نظامی ارتش سوریه قرار دارد، به گونه ای که شمار کشته شدگان در این شهر طی 4 روز اخیر بیش از 300 نفر برآورد شده است. احمد القصیر، عضو دفتر اطلاع رسانی شورای عمومی انقلاب سوریه در شهر هومس، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره از حملات خمپاره‌ای ارتش به محله‌های شهر هومس خبر داده است. القصیر خاطر نشان کرده که نیروهای جدید نظامی با پشتیبانی خودروهای زرهی به سمت شهر هومس در حرکت هستند و جنگنده های ارتش سوریه هم بر فراز شهر به پرواز در آمدند. به گفته وی، تماس های تلفنی و خدمات آب و برق در این شهر قطع شده است. هومس از جمله شهرهایی است که طی 11 ماه تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه همواره شاهد اعتراض‌های گسترده معترضان بوده و سرکوب نیروهای هوادار بشار اسد نتوانسته است که معترضان این شهر را خاموش کند. معترضان سوری هومس را مادر انقلاب می‌خوانند. بخشی از جدا شدگان از ارتش دولتی که ارتش آزاد سوریه را تشکیل دادند در هومس متمرکز شدند. در همین حال خبر می‌رسد که احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، به آمریکا رفته است تا با مقام‌های این کشور در خصوص بحران سوریه گفتگو کند. او پیش از سفر به آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: ترکیه دیگر نمی‌تواند در برابر آنچه که در سوریه روی می‌دهد ساکت بنشیند. داوودوغلو افزود که ترکیه قصد دارد میزبان کنفرانسی بین المللی به منظور توافق بر سر راهکارهایی به گفته وی برای توقف حمام خون در سوریه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور باشد. وی ادامه داد: حضور ناظران کفایت نمی‌کند و به گفته وی وقت آن رسیده که به مردم سوریه این پیام را بدهیم که ما با شما هستیم. وزیر خارجه ترکیه اما از چند و چون راهکارهایی که قرار است در این کنفرانس به بحث گذاشته شود سخنی به میان نیاورد. در همین حال بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز اعلام کرد که نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، به او خبر داده که قصد دارد هیئت ناظران را بار دیگر به سوریه بفرستد. پیشتر اتحادیه عرب گروهی از ناظران را راهی سوریه کرده بود، اما با شدت گرفتن خشونت‌ها در این کشور فعالیت این گروه متوقف شد. از سوی دیگر وزارت خارجه چین اعلام کرده است هیئتی از اپوزیسیون سوریه چند روز پیش به پکن سفر کرده و با چای جون وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرده است. این نخستین بار است که چین از تماس خود با معترضان در سوریه خبر می‌دهد. این کشور اوایل هفته به همراه روسیه قطعنامه‌ای را که به منظور حمایت از طرح اتحادیه عرب برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه ارائه شده بود را وتو کرد.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر. نوبت میرسه باز هم مثل هر روز صبح به گفتار اقتصادی رادیو فردا با فریدون خاوند همراه هستیم در این بخش، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به این صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر خانم هیدری و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران بعد از چند روزی که یک آرامش نسبی به خودش دید دوباره ظاهرا اوج گرفته و بنابراین ما با این موضوع شروع می‌کنیم گفتگومون رو که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به مرز 1900 تومان دوباره رسیده که خب نزدیک به 700 تومان از اون نرخ رسمی که اعلام شده از طرف بانک مرکزی گرانتر و بیشتر است. با این تحول به نظرتون آیا میشه که از شکست نهایی سیاست تک نرخی کردن ارز که از طرف بانک مرکزی اعلام شده بود الان صحبت کنیم؟
8 بهمن ماه گذشته، حدود 2 هفته پیش، وقتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست تک نرخی کردن ارز رو بر پایه هر دلار معادل 1226 تومان به اجرا گذاشت، کمتر کسی چه در جمع کارشناسای اقتصادی چه در بین بازیگران بازار ارز این ابتکار رو جدی گرفت. نرخ ارز میدونین یک پدیده اقتصادی است، از واقعیات بازار پیروی میکنه نه از فرمان و محاسبات صاحب منصبا. معلوم نشد اصولا چطور بانک مرکزی به این نتیجه رسید که هر دلار معادل 1226 تومان است، اونم موقعی که اسکناس سبز آمریکا مبادله میشد به قیمت 2100 تومان. چطور ممکنه که دستگاهی مثل بانک مرکزی بعد از این همه تجربه هم در ایران هم در دنیا به این نتیجه برسه که میشه نرخی رو بر بازار تحمیل کرد و بعد برای دفاع از این نرخ از مامورای انتظامی کمک گرفت؟ ارز امنیتی و پلیسی در کجای دنیا جواب داده که در ایران بده؟ با توجه به همه این چیزایی که عرض کردم میشه گفت که واقعا اون سیاست تک نرخی کردن ارز شکست خورده در ایران.
آقای خاوند، همزمان شایعاتی هم هست، یعنی گفته میشه که خود دولت جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیازهای مالی خودش نرخ ارز رو عمدن بالا میبره تا بتونه دلارهاشو گرانتر بفروشه. شما این چنین شایعه‌ای رو تا چند اندازه به نظرتون میشه که جدی گرفت؟
به نظر من این شایعه کاملا بی اساس است. اگر افزایش دلار به 5-10% محدود میموند، شاید میشد اون رو تلاشی از طرف دولت برای افزایش درآمدهای ارزیش به حساب بیاریم. ولی دو برابر شدن قیمت ارز طی مدتی کوتاه نه فقط از لحاظ اقتصادی پیامدهای غیر قابل کنترل داره، بلکه از نظر سیاسی هم برای دولت جمهوری اسلامی خیلی گرون تموم میشه و حتی موقعیتش رو در منطقه و در دنیا به خطر میاندازه، چون که در رسانه‌های مهم بین المللی فروریزی پول ملی ایران به عنوان یک شکست بزرگ برای نظام تهران ارزیابی شده. به عنوان نمونه، روزنامه فرانسوی لوموند در آخرین شماره خودش 10 فوریه اقتصاد ایران رو در آستانه خفگی توصیف کرده و می نویسه که برای اولین بار بعد از شروع بحران هسته‌ای تأثیر تحریم‌های اقتصادی آشکار میشه.
و آقای خاوند، این پرسشی که همیشه در این مدت وجود داشته باز هم همچنان وجود داره که این بحران در بازار ارز ایران بالاخره تا کجا میتونه پیش بره؟
در اقتصاد ایران بخش بسیار مهم ارز در اختیار دولت هست و موجودی ارز در خزانه های دولت هم بستگی داره به وضعیت بازار جهانی نفت. قیمت جهانی نفت در حال حاضر در سطح خیلی بالایی است، ولی دولت ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم نمیتونه دلارهای نفتیش رو از مشتریاش پس بگیره. مثلا هند به جای اینکه مثل گذشته هر ماه 1 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی بپردازه، در ازای نفت خریداری شده از ایران گندم یا روپیه پول ملی هند رو پیشنهاد میکنه. به همین علت بانک مرکزی دیگه نمیتونه به اندازه قبل در تزریق ارز به بازار دست و دلبازی از خودش نشون بده. از طرف دیگه سطح تقاضا هم در بازار ارز آزاد رو به بالا هست، هم از طرف فعالان اقتصادی که دیگه نمیتونند از مجاری بانکی استفاده بکنند، و هم از طرف پسنداز کننده ها که اعتمادشون به ریال سلب شده و به جای اون ارز میخوان بخرن. پایین بودن عرضه و بالا رفتن تقاضا بازار ارز رو در چنین وضعیتی قرار داده. بحران وقتی فروکش میکنه که تقاضای ارز کم بشه یا عرضه اون بالا بره.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، همراه ما بودید با یک گفتگوی صبحگاهی دیگه در حوزه اقتصاد. با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
منم از شما تشکر میکنم خانم هیدری.
و حالا بعد از این گفتگوی اقتصادی بد نیست، یعنی میچسبه که بریم سراغ موسیقی و سهم خودمون رو بگیریم از موسیقی روزانه که برای شما برای این جمعه، چون جمعه هم هست، ترانه خیلی زیبای جمعه بازار از محمد نوری، هنرمندی که همه ما خیلی دوستش داشتیم و داریم، رو در نظر گرفتیم. محمد نوری یادش جاودان هست و با هم جمعه بازار رو میشنویم و برمیگردیم به ادامه این مجله.
رنگ به رنگ می شدی بستگی دار با سکوت ما درد ما شود از ای شود ناز خود را بگویی ای امید من کی روی ز دلم بیرون از شیارای صحبت نداری با دیداری شویم هر دو برگون بر دهانم نگاهد همه روز زان نگه تو لحظه لحظه شوم افسون من که مثل تو هم نمیدانیم از این کار این شب این شب و سبان خونیم آقادی گفتان هشه بادا بادا حد به نگفته را گویم به مغز دیدار گشتیم درا گشته هر شب و روز تکرار ساز ناغارای دوم بازار جون و ندیله جون و ندیله جان جان
دموکراتیک اون اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میذارم، من دولت تعیین میکنم.
تاریخی برای سرنوشت یک کشور. 22 بهمن ماه در آستانه سالگرد انقلاب، ساعت ششم میزبان کسی است که نام خانواده‌اش بیش از هر کس با این تاریخ گره خورده. جمعه 6 عصر تهران، رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرین شاه ایران، به مدت یک ساعت به صورت زنده و مستقیم به پرسش‌های ما و شما پاسخ خواهد گفت. برای شرکت در برنامه یا طرح پرسش، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
بله، ساعت 6 عصر امروز جمعه میتونید در ساعت ششم مشارکت داشته باشید، همراهی کنید با همکار من نیوشا بقراتی و مهمان برنامش. اما ساعت 7:28 صبح هست، صبح روز جمعه، روز تعطیل در تهران، و شما شنونده صبحانه با خبر هستید. پیشنهاد میکنم که اگه نقد و نظر و پیشنهادی دارید و میخواید که صداتون از این برنامه پخش بشه با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو میدونید، اما تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که میتونید صداتون رو روش ضبط بکنید و 24 ساعته آماده ضبط صدای شما هست. پیامک هم یا اسمس هم میتونید برای ما بفرستید 2420-603-87-41-50. اما در اینجا اجازه بدید که با هم این مجله رو به این ترتیب ادامه بدیم که بار دیگر خبرها رو مرور کنیم با همکارم مورد ویسی و بعد برگردیم به ادامه مجله. آقای ویسی
سلام دوباره بر شما و شنوندگان عزیز. در این فرصت بشنوید سرخط خبرهای مهم 24 ساعت گذشته را. هند اعلام کرده که گروهی بزرگ به زودی به ایران خواهند رفت تا به بررسی فرصتهای همکاریهای بازرگانی بین ایران و هند بپردازند. در مصر سخنگوی حزب اخوان المسلمین که هم اکنون اکثریت را در پارلمان نوپای این کشور در اختیار دارد، خواستار برکناری دولت نظامی این کشور شده است. لیبی به دیپلمات‌های سوریه 72 ساعت فرصت داده تا آن کشور را ترک کنند. در همین ارتباط آلمان نیز 4 دیپلمات سوریه‌ای را از خاک خود اخراج کرده است. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر روز پنجشنبه اعلام کرد که روز 21 اردیبهشت 1391 یعنی 10 ماه دیگر در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته است که او در کارزار انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با ازدواج همجنسگرایان مخالفت خواهد کرد. دادگاهی در بریتانیا 9 مرد اسلامگرا را که در صدد بمب‌گذاری در محل بورس لندن بودند به تحمل زندان محکوم کرده است. در برلین از روز پنجشنبه جشنواره فیلم برلین آغاز به کار کرده است. در کابل حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرده ضرب الاجل انتقال کنترل زندان بگرام به نیروهای افغان تا 19 اسفند تمدید شده است. اما بشنوید از سرما در اروپا. بخش وسیعی از رودخانه دانوب در اروپای شرقی به دلیل یخزدگی غیرقابل تردد شده است، به گونه‌ای که مقامات صربستان گفتند ممکن است برای باز کردن مسیر کشتی‌های تجاری به انفجار یخ‌ها روی بیاورند. در پاکستان یکی از رهبران طالبان این کشور در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی کشته شده است، اما چند خبر هم مرتبط با ایران. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی زندانی و بستری شده در بیمارستان میگوید مأموران به او اجازه ملاقات با همسرش را نداده اند. آیت الله محمد علی دستغیب نیز گفته انتخابات مجلس در حالی در پیش است که افرادی که بسیاری از مردم آنها را می‌خواهند در زندان هستند. آیت الله دستغیب در نامه جدیدی که منتشر کرده همچنین گفته حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی هستند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز پنجشنبه گفته وجود 230,000 زندانی و سایر معضل‌های موجود نشان می‌دهد تحولی که بعد از انقلاب مورد انتظار بوده در جامعه ایران ایجاد نشده است. یک مقام آمریکایی هم به شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفته ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط مجاهدین خلق و با حمایت سرویس اطلاعاتی اسرائیل انجام شده است. در خبر دیگر ایمن الزواهری رهبر القاعده گفته گروه الشباب سومالی به طور رسمی به القاعده پیوسته است. اما خبری درباره بحران مالی در منطقه یورو. وزیران دارایی کشورهای عضو منطقه یورو روز پنجشنبه گفتند که طرح ریاضت اقتصادی یونان هنوز آماده بررسی و امضا نیست. این در حالی است که نخست وزیر یونان همراه با رهبران 3 حزب اصلی این کشور روز پنجشنبه به یک توافق کلی در مورد تصویب طرح ریاضت اقتصادی رسیده بودند.
من پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
ایران باید دموکراتیک آن اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم.
تاریخی برای سرنوشت یک کشور. 22 بهمن ماه در آستانه سالگرد انقلاب، ساعت ششم میزبان کسی است که نام خانواده‌اش بیش از هر کس با این تاریخ گره خورده. جمعه 6 عصر تهران، رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرین شاه ایران، به مدت 1 ساعت به صورت زنده و مستقیم به پرسش‌های ما و شما پاسخ خواهد گفت. برای شرکت در برنامه یا طرح پرسش ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
خب حالا در ساعت 7:34 دقیقه صبح روز جمعه نوبت رو میدیم به جهان ورزش با همکارم حبیب روشنزاده. دنبال میکنیم خبرهای جهان ورزش رو.
دنیای ورزش.
امروز جمعه یکی از دو تیم استقلال یا زوباهن باید از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حذف شود. در پی تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیایی AFC ایران به جای 4 سهمیه که در گذشته داشته به خاطر برآورده نکردن شرایط AFC از این پس نمیتواند بیش از 2 سهمیه مستقیم داشته باشد که این 2 سهمیه فعلا سپاهان و پرسپولیسند. سهمیه سوم هم غیر مستقیم خواهد بود و پس از بازی پلی آف تعیین می شود. بازی پلی آف عصر امروز است در ورزشگاه آزادی میان استقلال و ذوب‌آهن. پرویز مظلومی سرمربی استقلال از این بابت متاسف است.
متاسفانه یه تیم ایرانی اینجا باید حذف شه، اینکه انشالله ما نباشیم. استقلال ذوب‌آهن حیفه که تو این شرایط یکیشون از گردونه مسابقات خارج بشه.
منصور ابراهیم زاده سرمربی ذوب‌آهن نیز معتقد است
هر دو تا تیم ما میتونستیم واقعا صعود کنیم، این توانش رو داشتیم به عنوان یه تیمای خوبه ایرانی صعود کنیم،
ولی یکی باید امروز حذف شود و تازه تیم پیروز به مساف الاتفاق عربستان میرود، آن وقت برنده به لیگ آسیایی راه خواهد یافت. در دو بازی باقی مانده از هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، فولاد خوزستان در اهواز 3-0 بر سبای قم پیروز شد و داماش گیلان با 1 گل از صد راه آهن تهران گذشت که در این بازی هر دو تیم فوتبال زشتی ارائه دادند. مهدی تارتار سرمربی تیم گیلانی داماش:
این مقدار فوتبالمون بعد از زدن گل زشت شد، یعنی فوتبالی نبود که تماشاگر لذت ببره، هم تیم ما و هم تیم راه آهن.
علی دایی سرمربی راه آهن هم از داوری عصبانی بود:
همه جوره داریم همه چی مصمالی میکنیم، این آب خوردن سوت میزنن، این خیالشون هم نیست، من نمیدونم تا کی باید انتظار رو تحمل بکنیم.
تیم راه آهن به رده 13 جدول رفت و داماش گیلان 11. در صدر جدول سپاهان، استقلال و تراکتورسازی اول تا سومند. نفت تهران، سبای قم و فولاد خوزستان 4-6. در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا که در کوالالامپور پایتخت مارزی جریان دارد، دو دوچرخه سوار ایران برنده مدال‌های نقره شدند. محمد رجبلو در رشته دور امتیازی پس از دوچرخه سوار ژاپنی بر سکوی دوم ایستاد. در 1 کیلومتر تعقیبی نیز محمود پراش دوم شد. دوچرخه سواران مالزی و هنگ کنگ اول و سوم شدند. شب گذشته در ایتالیا دومین بازی نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور در مرحله رفت میان تیم‌های سینا و ناپل در زمین سینا برگزار شد و سینا 2-1 به پیروزی رسید. سینا 1 گل به خود زد، 2 گل به ناپل. گل دوم توسط داگوستینو. بازی‌های برگشت کوپا ایتالیا 2 هفته دیگر. سینا در زمین ناپل و آس میلان که 1-2 شکست خورده در زمین یوونتوس در شهر تورین. به دنبال استعفای فابیو کابلو سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال انگلیس، خبرگزاری ها از هری ردنپ سرمربی تیم تاتنهام برای رهبری تیم ملی نام بردند، ولی فدراسیون فوتبال انگلیس این گزارش ها را نه تایید می کند و نه تکذیب. کابلو با برکناری جان تری کاپیتان تیم ملی از سوی فدراسیون فوتبال انگلیس مخالفت کرده بود و فدراسیون در این برکناری مصر بود. اتهام جان تری سخنان نجات پرستانه علیه یکی از بازیکنان سیاه پوست است و قرار است به همین اتهام محاکمه شود.
فرج سرکویی همراه ماست در این صبحانه با خبر مثل همیشه، برای اینکه صحبتی کنیم، گپی بزنیم درباره فضای فرهنگی و آخرین خبرهای هنری و فرهنگی در ایران. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر.
ممنون از شما خانم ایدری، سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیزم همینطور، و روز تعطیلی بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، جشنواره ها به حال الان موضوع اصلی هستش در ایران. بخش مسابقه ایران سیومین جشنواره تئاتر فجر به پایان رسیده و اسامی برندگان هم اعلام شد. بفرمایید آقای سرکوهی، برای شنوندگان ما که کدوم هنرمندا تونستن که سیمرغ بلورین این بخش رو دریافت بکنن؟
بله، سیومین جشنواره تئاتر فجر در بخش های مختلف برگزار میشه و بخش های نمایش های خیابانی، رادیو تئاتر، بخش پوستر، عکس تئاتر و مسابقه تئاتر برندگانش معلوم شدن. در بخش مسابقه تئاتر خیابانی سعیده عبداللهی برای نمایش 1 تن بال پروانه برگزیده بخش طراحی لباس شد. سپیده امین عسکری برای نمایش مجلس شبیخانی جولیوس سزار به عنوان بهترین طراح صحنه برگزیده شد. آقای محمد مرتضوی برای موسیقی. در بخش بازیگری زن کسی رو برنده اعلام نکردن، فقط از خانم رازیه پایینی بازیگر نمایش داستانک تقدیر کردن، اما جایزه جایزه بهترین بازیگری به علیرضا مدنی بازیگر نمایش سرای من اختصاص پیدا کرد. اصغر گروسی برای نمایش مجلس شبیخانی جولیوس سزار به عنوان بهترین طراح ایده و مشگار معقولی کارگردان نمایش سرای من به عنوان بهترین کارگردان یعنی کارگردان برگزیده این بخش معرفی شد. در بخش تئاتر دانشجوی خیابان یک طرفه که سامان خلیلیان نوشته بود و کارگردانی کرده بود برگزیده شد. اینو بگم که اختتامیه جشنواره تئاتر فجر روز شنبه 22 بهمن در تالار وحدت برگزار میشه و برندگان بخش‌های اصلی اون معرفی خواهند شد.
بله آقای سرکوی، همزمان جشنواره فیلم فجر هم در حال برگزاری است و همچنان سانسور داغ‌ترین موضوع مورد بحث در این جشنواره است. وزارت ارشاد اعلام کرده که بعضی از فیلم‌های جشنواره با موضوع خیانت دوباره باید بررسی و سانسور بشن. موضوع چیه آقای سرکوی؟
بله این همونطور که شما گفتین، خب از یک ماه قبل از جشنواره اصولا سانسور فیلم ها شروع شد. چیز جدیدی هم که پیدا شده این هستش که آمدن آقای علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته که ما بعضی از فیلم هایی که به نمایش در اومدن در جشنواره با مجوز، برای اینا مجوز نمایش عمومی صادر نخواهیم کرد. دلیلش این هستش که خیلی از فیلم هایی که امسال به جشنواره ارائه شدن، مثل زندگی خصوصی، عاشقانه ساده، پنهان، یکی میخواد باهات حرف بزنه، پل چوبی، من همسرش هستم، زندگی خصوصی آقا و خانم میم و برف روی کاجها و خیلی فیلم های دیگه، به زندگی طبقه متوسط شهری پرداختن و مسئله به اصطلاح این که خب یک زنی که شوهر داره ممکنه دلبسته یک مرد دیگه بشه و یک مردی که زن داره دلبسته یک زن دیگه بشه، که اینو اسمشو میذاره وزارت ارشاد خیانت، یکی از موضوعات این فیلم ها بوده. حالا اینا آقای علیرضا سجادپور گفته که فیلم هایی که موضوعش روابطی است که شک مرد به زن یا زن به مرد شک میکنه یا اینکه بوی خیانت از این فیلم شنیده میشه، این فیلم ها پروانه نمایش نخواهند گرفت. ایشون گفتن که با پروانه نمایش موقت در جشنواره اینا به نمایش در میان و فیلم هایی که خلاف اخلاق و عرف جامعه و خانواده باشه و درباره خیانت و شک باشه جایی در نمایش عمومی نخواهند داشت. بعد گفتن که البته ما این فیلم ها رو با دقت بررسی کرده بودیم قبلا، ایشون میگن اصلاح کرده بودیم، منظورتون سانسور کرده بودیم، ولی مجددا نگاه میکنیم ببینیم که برخورد به رسانه ها و کارشناسان چیه و بعدم دوباره اینا رو سانسور خواهیم کرد، به اینا لایحه مجدد خواهیم داد و در غیر این صورت اصولا این فیلم ها پروانه نمایش نخواهند گرفت. بنابراین باید منتظر شد که اغلب فیلم هایی در جشنواره به نمایش در اومدن در واقع در همین جشنواره هم دفع بشن یا اینکه بخش های مهمشون حذف بشه و به اصطلاح به نمایش بگذاشته بشه.
آقای سرکوهی، امروز جمعه 17مین روز و در واقع آخرین روز از 30مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم هست و آثار بعضی از کارگردان های مشهور تئاتر ایران امروز به روی صحنه میره. از این اجراها چه خبر آقای سرکوهی؟
امروز روز بسیار خوبی برای تئاتر ایران است، برای که بعضی از کارگردانان مشهور، خلاق و معتبر تئاتر ایران نمایششون اجرا خواهد شد. تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش عشق و عالی جناب هست که کارگردانش حسین پاکدل هست. در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر نمایش مومیا هستش که هادی مرزبان کارگردان بسیار برجسته و پرسابقه ایران اونو کارگردانی کرده. در تالار قشقایی نمایش مقبره سنگی است به کارگردانی منیژه محمدی. نمایش جنوب از شمال غربی به کارگردانی ایوب آخانی در تالار سایه اجرا خواهد شد. امروز سیزرو مارک که آقای محمود رضا کارگردان کرده در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد امروز بعد از ظهر. در تئاتر مولوی آقای قطب‌الدین صادقی کارگردان بسیار مشهور و استاد تئاتر نمایششون رو به صحنه خواهند برد با عنوان خاطره‌ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود. این نمایش در تئاتر مولوی امروز اجرا خواهد شد. در تالار هنر نمایش اعترافاتی در مورد زنان به کارگردانی رامین رخفروز هست و در تالار سمندریان تماشاخانه ایران شهر نمایش لئو میاد که کارگردانش دانیل بریر هست، این کارگردان آلمانی است و این نمایش که از معروف‌ترین نمایش‌های اروپا هستش. در تالار حافظ هم نمایشنامه ننه به کارگردانی سمیرا سینایی که محصول مشترک ایران و مجارستان هست اجرا خواهد شد.
بسیار خوب، چه روز جذابیه برای تئاتر ایران آقای سرکوی. سپاسگزارم از اطلاعاتی که دادین به همراهان این برنامه و با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر.
من از شما خداحافظی میکنم و خیلی ممنون.
اما سری هم میزنیم به مسائل سیاسی ایران. با تشدید تحریم‌های مالی غرب، جمهوری اسلامی وادار شده که به معاملات پایاپای روی بیاره و برای کالاهای وارداتی مثل گندم از طلا و نفت استفاده بکنه. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در پی تشدید تحریم‌ها برای واردات مواد اولیه غذایی از جمله گندم با مشکلاتی مواجه شده است و تلاش دارد برای پرداخت گندم وارداتی از طلا و نفت خام استفاده کند. هفته پیش ایران 200,000 تن گندم نرم از فروشندگان خصوصی که بیشتر آنها استرالیایی بودند خریداری کرد، گویی که بخشی از گندم خریداری شده ممکن است محصول آمریکا باشد. این خبرگزاری میگوید تحریم‌های اعمال شده کشورهای غربی توانایی ایران را برای معامله با یورو و دلار به شدت کاهش داده و به همین جهت جمهوری اسلامی به راه‌های دیگری برای پرداخت واردات خود روی آورده است. کارشناسان بازرگانی میگویند که ایران برای خرید 200,000 تن گندم مورد نیاز از شرکت‌های مستقر در سوئیس استفاده کرده است و قرارداد خرید را بر پایه ین ژاپن بسته است. معاون شرکت محصولات کشاورزی کارگیل، بزرگترین شرکت چند ملیتی خصوصی جهان، به خبرگزاری رویترز گفته است ارسال گندم خریداری شده به ایران امکان پذیر است، زیرا که معامله با ین ژاپن انجام گرفته است نه دلار آمریکایی. در همین رابطه راهول خولار وزیر کشاورزی هند گفته است که ایران مایل به خرید مقدار متنابه گندم از هند است. ایران در گذشته برای دور زدن تحریم‌ها از کشورهای ثالث به ویژه امارات متحده عربی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود استفاده می‌کرد، ولی با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی امارات متحده عربی راه‌های ایران برای داد و ستدهای غیر مستقیم بسته شده است. خبرگزاری رویترز از قول یک کارشناس بازرگانی در اروپا میگوید ایران ممکن است مذاکرات قبلی خود را با قزاقستان برای خرید 2,000,000 تن گندم از سر گیرد، زیرا از نظر جغرافیایی قزاقستان به ایران نزدیک است و علاوه بر این جمهوری اسلامی روابط نزدیکی با قزاقستان دارد و دو کشور می توانند بدون دخالت شرکت‌های خارجی قرارداد دو جانبه ببندند. بر پایه آمار شورای جهانی غلات و پیشبینی وزارت کشاورزی آمریکا، ایران برای سال جاری به 500,000 تن گندم وارداتی نیاز دارد. تابستان سال پیش جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که از نظر تولید گندم خودکفاست و حتی میتواند 2,000,000 تن گندم به خارج صادر کند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
7:47 صبح جمعه هست در ایران و شما شنونده صبحانه با خبر هستید. میریم با هم سری میزنیم به همطور که از قبل هم وعده داده بودیم جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، 62مین جشنواره فیلم برلین، برلیناله، با حضور هنرمندان و ستارگان مشهور سینما امشب با نمایش فیلمی آغاز میشه، گشایش پیدا میکنه. فیلم ودا با ملکه از سینمای فرانسه آغازگر جشنواره امسال خواهد بود. اسخر فرهادی که فیلم اون جدایی نادر از سیمین سال گذشته خرس طلایی برلین آله رو از آن خود کرد، امسال در هیئت داوران جشنواره به عنوان داور حضور داره و امروز پنجشنبه هم در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار دیگر اعضای این هیئت آقای فرهادی حاضر شد و شرکت کرد. شیرین فامیلی همکارم گزارشی داره درباره جشنواره فیلم برلین با هم می‌شنویم.
امسال برلیناله با وجود هوای سرد و زمین‌های یخ‌زده برلین حال و هوای همیشگی را دارد. طرفداران هنرمندان، سینماگران و ستارگان مشهور هالیوود در کافه‌های میدان مارلن دیتریش و یا در کنار فرش قرمزی که در مقابل سینمای برلیناله پالاس گسترده شده انتظار کشیدند تا از آنها عکس و یا شاید امضا بگیرند. آنجلینا جولی، مریل استریپ، مارک لی، اسخر فرهادی و ده‌ها تن دیگر از هنرمندان و ستارگان مشهور سینما در جشنواره امسال حضور می‌یابند. برلیناله امسال با فیلم پرشکوهی از رویدادهای انقلاب فرانسه به نام ودا با ملکه گشایش می‌یابد. این فیلم که محصول مشترک فرانسه و اسپانیا و به کارگردانی بونو ژاکو کارگردان فرانسوی است، روزهای آغازین انقلاب فرانسه را به تصویر کشیده است و در بخش مسابقه با 17 فیلم دیگر برای ربودن خرس طلایی رقابت می‌کند. فیلم‌های بازی‌های کودکانه ساخته فیلمساز اسپانیایی آنتونیو چاواریاس و کارت پستال‌های از باغ وحش ساخته مشترک آلمان و اندونزی از جمله فیلم‌هایی هستند که در بخش مسابقه شرکت دارند و از هم اکنون توجه منتقدان آلمانی را جلب کردند. امسال در 62مین برلیناله در مجموع حدود 400 فیلم از سراسر جهان در بخش‌های مختلف به نمایش در می‌آیند. روز پنجشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد که در آن تعدادی از اعضای هیئت داوران از جمله اصغر فرهادی که امسال از اعضای این هیئت است و نیز دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین شرکت داشتند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. اصغر فرهادی در پاسخ به سوال خبرنگارانی که می‌خواستند بدانند پس از اینکه فیلم او جدایی نادر از سیمین برنده جوایز مختلف شد چه اتفاقی در ایران افتاد و چه تأثیری در کشور داشت، به خبرنگاران گفت که با بردن جایزه اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، مهم آن بود که مردم خیلی خوشحال شدند. در ادامه دیتر کاسلیک در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که موضوع فیلم‌های جشنواره امسال تغییر و دگرگونی و طرح نگاه‌های متفاوت به زندگی انسان‌های عادی است. امسال از سینمای ایران فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی در بخش فوروم به نمایش گذاشته می شود. این فیلم با بازیگری ترانه علی دوستی و مانی حقیقی ساخته شده است. افزون بر این در بخش‌های دیگر برلیناله از ایران فیلم‌های سرزنش و شعله به کارگردانی محمد رضا فرزاد و کنفرانس پرندگان ساخته آذین فیض‌آبادی اکران خواهد شد. امسال جایزه افتخاری برلیناله به مریل استریپ، هنرپیشه 62 ساله و محبوب هالیوود اهدا می‌شود. فیلم اخیر او به نام بانوی آهنین که در آن او نقش مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق بریتانیا را بازی کرده در خارج از بخش مسابقه نیز به نمایش گذاشته می شود. به گزارش رسانه‌های آلمان انتظار می رود نزدیک به 200,000 نفر تا پایان جشنواره تماشاگر فیلم‌های مختلف برلیناله باشند.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
بله، آدرس ایمیل رادیو فردا بود، اما میتونید که با پیامگیر و پیامکگیر هم با ما در ارتباط باشید. برای اینکه به ما اسمس بدید 2420-603-87-4150 رو میتونید بگیرید و برای پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 رو یادداشت کنید. اما همونطور که شنیدید از روز پنجشنبه گذشته، یعنی همین دیروز، تا 30 بهمن ماه جاری شهر برلین پایتخت آلمان به مدت 10 روز میزبان 62مین سال فعالیت جشنواره جهانی فیلم این شهر هست به نام برلین آله. سال پیش در همین فستیوال همتون میدونید که فیلم جدایی نادر از سیمین که ساخته اصغر فرهادی است موفق شد که جایزه برتر خرس طلایی و دو خرس نقره‌ای این فستیوال رو به دست بیاره. به حال همکار ما شهرام میریان در گزارشی مرور کرده بر حضور سینمای ایران در این فستیوال از 37 سال پیش تا به حال. میشنویم با هم این گزارش.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simin.
با درخشش چشمگیر فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در سال 89 خورشیدی در جشنواره برلین، بزرگترین پیروزی نصیب سینمای ایران شد. تاریخ حضور سینمای ایران را در این فستیوال جهانی میتوان به دو دوره پیش و پس از انقلاب تقسیم کرد. نخستین سینماگر ایرانی که توانست اولین جایزه را از جشنواره برلین نصیب ایران کند، سهراب شهید سالس است. هنرمندی که سینما را در فرانسه آموخت و به گفته علی امینی منتقد فیلم در 25 سالگی به ایران آمد تا کار حرفه‌ای خود را دنبال کند.
سهراب 25 سال است این موقع که به تهران برمیگرده، خودش معرفی میکنه به وزارت فرهنگ و هنر و اعلام میکنه که میخواد فیلم بسازه. سهراب یک فیلم خبری میسازه به اسم آیا. این فیلم سر صدا میکنه، فکر میکنم حدود سال 52 و جایزه بزرگی میبره. اسم سهراب رو مقدار به مطبوعات و اینا میگشتن، به سهراب شهامت میده که فیلم داستانی بسازه. اسمش هست یک اتفاق ساده. در آستانه فستیوال تهران فیلم پذیرفته میشه. فیلم جایزه بهترین کارگردانی رو از فستیوال گرفت. با این فیلم اسم سهراب در محافل هنری مملکتمون به سر زبونا افتاد و به عنوان یک آدم جسوری که نه تنها حرف تازه داره بلکه سینما رو جور دیگه ای میبینه، سهراب شهیدزاده 4 ماه بعدش فیلم دومش رو ارائه داد به اسم طبیعت بیجان.
همین فیلم طبیعت بیجان که از آن یاد شد در سال 53 خورشیدی 4 سال پیش از انقلاب جواز ورود به بخش مسابقه جشنواره برلین را دریافت کرد و توانست جایزه خرس نقره‌ای را نصیب سینمای ایران کند. پس از سهراب شهید سالس در سال 55 خورشیدی پرویز کیمیاوی دومین سینماگر ایرانی است که فیلمش با نام باغ سنگی موفق به دریافت جایزه خرس نقره‌ای از جشنواره برلین شد. اولین فیلمی که 11 سال پس از انقلاب به جشنواره جهانی برلینالِ راه یافت دندان مار ساخته مسعود کیمیایی است که در این فستیوال تقدیر شد. در این میان اما نخستین فیلمی که پس از انقلاب توانست اولین جایزه را از فستیوال برلین از آن خود کند فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی است. این سینماگر ایرانی در فیلم آفساید از علاقه و شیفتگی دخترانی به ورزش فوتبال میگوید که برای تماشای مسابقه با لباس پسران در استادیوم حاضر میشوند.
برم
حالی گیریم که بهت دارم چجوری میخوای از دست اینا بریم؟
برو دست بسته
دختر بابا
مخلصی سرکار
این چه احترامی برو تو.
پس چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم من بود زن ژاپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن؟
دارو اونها ژاپنی بود.
دو سال پس از فیلم آفساید جعفر پناهی در سال 86 خورشیدی فیلم آواز گنجشکا ساخته مجید مجیدی به جشنواره برلین راه یافت و رضا ناجی بازیگر نقش اول آن به عنوان بهترین بازیگر مرد به دریافت جایزه خرس نقره‌ای نائل شد. درباره الی ساخته اصغر فرهادی سومین فیلم سینمایی ایران پس از انقلاب است که توانست در سال 87 خورشیدی از جشنواره برلینالِ جایزه خرس نقره‌ای دریافت کند. آقای فرهادی در یک نشست خبری در برلین در پاسخ به پرسش خبرنگاران از گرفتاری‌های خود به هنگام ساخت فیلم درباره الی اینطور گفت:
این فیلم ساخته شد تو شرایط خیلی سخت به لحاظ تکنیکی. چیزی که اون موقع در طی ساخت مراقب بودم این که من فیلمی میخوام بسازم که هر آدمی در هر جای دنیا بتونه از اون لذت ببره.
اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه خرس نقره‌ای برای فیلم درباره الی در سال 89 خورشیدی با ارسال فیلم جدایی نادر از سیمین بار دیگر در بخش مسابقه جشنواره برلین شرکت کرد و توانست این بار با کسب یک جایزه خرس طلایی و دو خرس نقره‌ای بزرگترین افتخار را نصیب سینمای ایران کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در این صبح روز جمعه بد نیست که با هم شعر هم بشنویم، سری هم به دنیای زیبای شعر بزنیم. اتفاقی که کمتر میفته، ولی خب در صبح روز جمعه حالا که فرصت هم داریم بد نیست که سلامی بکنیم به احمد رضا احمدی، شاعر محبوب و مشهور و دوست داشتنی ایرانی که خب اهل شعر و ادبیات آقای احمدی رو میشناسن. احمد رضا احمدی سال 1319 در کرمان متولد شد، سالها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران فعالیت کرد، بعدها حرکتی کاملا متفاوت و تازه رو در شعر معاصر ایران آغاز کرد و اولین مجموعه شعرش رو در سال 1340 منتشر کرد. مجموعه های شعر متنوع و مختلفی داره آقای احمدی. دفترهای سالخوردگی، روزی برای تو خواهم گفت، چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود، ساعت 10 صبح بود و کلی اثر درخشان دیگر در حوزه ادبیات و همینطور برای کودکان. اجازه بدید که با این مقدمه خیلی کوتاه درباره این شاعر بزرگ بریم سری بزنیم و بشنویم صدای احمد رضا احمدی رو با یکی از شعرهای خودش.
قلب تو هوا را گرم کرد، در هوای گرم عشق ما تعارف پنیر بود و قناعت به نگاه در چاه آب. مردم که در گرما از باران آمدن گفتی از اتاق بروند چراغ بگذارند. من ترا دوست دارم. هی توی تو عادل، تو عادلان غزل را در خواب در ظرف های شکسته تنها نمی گذاری. در اطراف انفجار یک شاخه له شده انگور است. قضاوت فقط از توست. شاخه ابریشم را از چهرت بر می دارم. گفتم از توست، گفتی نه، باد آورده است. هنگام که در طنز خاکستری زمستان زمین را تازیانه می زدی، خون شقایق از پوستم